أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جریان براءت شرعیه از وجوب اکثر بود در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. مرحومای خویی فرمودند بعد از تعارض استصحاب عدم وجوب اکثر با استصحاب عدم وجوب اقل لا به شرط، نوبت میرسه به اصل براءت از وجوب اکثر، که این اصل بلا معارض هست. ما عرض کردیم که ممکن هست کسی برای این اصل براءت از وجوب اکثر معارض پیدا کند، به این نحو که بگوید یا اکثر واجب است، پس این براءت از وجوب اکثر اشتباهه، و یا اکثر واجب نیست، پس اخبار از وجوب اکثر کذب محرم هست. نفرمایید که این براءت از حرمت اخبار از وجوب اکثر تعارض می کند با براءت از حرمت اخبار به عدم وجوب اکثر، و براءت از وجوب اکثر می شود بلا معارض. براءت از حرمت اخبار به وجوب اکثر معارض دارد، معارضش براءت از حرمت اخبار به عدم وجوب اکثر است. این دو براءت با هم تعارض می کنند، چون علم اجمالی داریم که یکی از این دو اخبار کذب محرمه. بالاخره یا اخبار از وجوب اکثر کذب محرمه، یا اخبار از عدم وجوب آن کذب محرمه، چون اجتماع نقیزه این که نمی شود. جواب اینه که بله، براءت از حرمت اخبار به وجوب اکثر دو معارض دارد. یکی همین براءتی که شما میگویید، براءت از حرمت اخبار به عدم وجوب اکثر، و دیگری هم خود براءت از وجوب اکثر، اون هم طرف معارضه است. چه وجهی دارد شما براءت از وجوب اکثر را سالم بدانید از معارضه؟ حدیث براءت یک خطاب مشترک هست و براءت از وجوب اکثر معارض هست با براءت از حرمت اخبار به وجوب اکثر. هر دو هم دلیلش رفع ما لا یعلمون است که خطاب مشترک است. منافات نداره که براءت از حرمت اخبار به وجوب اکثر از باب حرمت کس یک معارض دیگری هم دارد، که عبارت است از براءت از حرمت اخبار به عدم وجوب اکثر. مگر نمی شود یک اصل براءت معارضه کند با دو اصل براءت؟ جواب از این اشکال به نظر ما یا به این هست که ما بگیم انصراف داره حدیث رفع از اجراء براءت در موردی که اصل حرمت معلومه، شدت حرمت مشکوکه. من علم اجمالی دارم که یا این فعل الف مثلا این غصب، این تصرف در این درخت غصب مال یتیم هست، اصل غصب بودن آن را می دانم، اما این که غصب مال یتیم هست که الذین یأکلون اموال الیتاما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، که غصب مال یتیم حرمت شدیدتری دارد نسبت به غصبهای عادی، من می دانم این درخت الف قطعا مال دیگران است و تصرف در آن حرامه، ولیکن علم اجمالی دارم یا این درخت الف مال یتیمه یا این درخت ب مال مردمه. اصل این که درخت الف ملک غیر است معلوم، ولی این که درخت ب ملک غیر باشد مجهول و مشکوک است. خب حرمت تصرف در درخت الف معلومه، شدت حرمت مشکوکه. به لحاظ این مرتبه شدیده حرمت ما بخواهیم اصل براءت جاری کنیم و تعارض کند با اصل براءت از حرمت تصرف در درخت ب، این چه بسا گفته می شود که خلاف فهم عرفیست. دلیل رفع ما لا یعلمون انصراف دارد از این موردی که اصل حرمت آن معلوم است، شدت حرمت مشکوک است. درخت ب مشکوک است، شاید ملک مباح، شاید مال مباح باشد، شاید ملک خودم باشد، ولی درخت الف یقینا ملک غیره. علم اجمالی پیدا کردم یا درخت الف مال یتیمه که حرمت غصب در آن حرمت شدیده هست، یا درخت ب مال مردمه و تصرف در آن حرامه. ما به نظرمون بعید نمیاد که حدیث رفع از این درخت الف منصرف باشه. میگن تو که میدانی تصرف در این درخت الف حرام هست، شدت حرمت آن سبب نمیشه که شما بخواهید اصل براءت جاری کنید از این شدت حرمت که مشکوک هست. و حالا عرض میکنم اثر عملی وقتی مبتلا شدیم خواستیم اجرا کنیم، اون وقت خب باید حساب کنیم. ولیکن فعلا ما تصرف که در این درخت الف نکردیم، میخواییم ببینیم آیا این تصرف در درخت الف حرام شدید هست؟ فعلا بحث تصرف و عدم تصرف هست در این درخت الف. خب براءت از حرمت شدیده تصرف در درخت الف جاری کنیم، تعارض کند با براءت از اصل حرمت تصرف در درخت ب، این به نظر عرفی نمیاد. البته این مثال امرش سهله. چرا؟ برای اینکه بر فرض حدیث رفت تعارض کند کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، که در این درخت الف قطعا جاری نمیشه، چون یقین دارم تصرف در این درخت الف حرامه. حدیث هل که به لحاظ شک در شدت و حرمت جاری نمیشه، چون حدیث هل موضوعش مشکوک الحرمه است و این درخت علم مشکوک الحرمه نیست، معلوم الحرمه است. وقت حدیث هل در درخت به جاری میشه بلا معارضن. اما بحث در اینه که به نظر ما حدیث رفعم انصراف داره از جایی که اصل حرمت معلومه، شدت حرمت مشکوکه. عرض می شود خدمتتون که ولذا در شبهه وجوبیه هم با اینکه حدیث هل جاری نیست بعید نمی دونیم اگر ما اصل وجوب اکرام زید رو بدونیم، علم اجمالی پیدا کنیم، یا وجوب اکرام زید شدید است یا اکرام ام واجب است. اینجا که دیگه بحث حدیث هل مطرح نیست، ولیکن به نظر ما اصل وجوب اکرام زید وقتی معلوم هست دیگه رفع ما لا یعلمون شامل او نمیشه عرفن. چون میگن شما که میدانی اکرام زید واجب است، شدت وجوب آن را ندانی، براءت جاری بخوای بکنی برای تأمین از عقاب شدید، این اثر عرفی نیست. ولذا براءت از وجوب اکرام ام جاری میشود بلا معارضن. فرق میکنه این مثال با این مثالی که من علم اجمالی دارم یا نذر کردم نماز صبح بخوانم یا نذر کردم نافله صبح بخوانم. اینجا به نظر میرسه علم اجمالی منجزه. چرا؟ برای اینکه وجوب وفاء به نذر وجوب مستقلی است غیر از وجوب نماز صبح. من یک علم تفصیلی دارم به وجوب نماز صبح، یک علم اجمالی دارم به وجوب آخری که مستقل هست، که یا باید وفا کنم به نذر به خواندن نماز صبح یا وفا کنم به نذر به خواندن نافله صبح. این علم اجمالی به تکلیف مستقلی است و ظاهر این است که حدیث رفع از آن منصرف نیست، اطراف آن را میگیرد، تعارض میکنند و لذا به مقتضای علم اجمالی به وجوب وفاء به نذر یا به اتیان صلات صبح یا به اتیان نافله صبح من باید احتیاطاً هر دو نماز را بخوانم تا نسبت به وجوب وفاء به نذر مؤمن داشته باشم. دیگه اینجا بحث انصراف باید مطرح بشه و الا انصراف داشته باشه حدیث رفع از جریان نسبت به شدت حرمت که مربوط به ملاک هست. میگه حرمت رو که میدونی، وجوب رو که میدونی، شدت ملاک و ضعف ملاک رو نمیدونی، ولی در مثال نذر اصل وجوب ثانی مستقر را در مورد نماز صبح من نمیدانم. علم اجمالی منجز هست که یا واجب است وفاء به نذر در نماز صبح یا در نافله صبح، چون یک وجوب مستقلی است مربوط به شدت وجوب، معلوم به تفصیل نیست که به عالم ملاک برگردد. این یک جوابی که ممکن است بدیم. جواب دوم اینه که بگیم آقا اگر این اشکال درست باشه، ما باید بگیم حدیث رفع هیچ شبهه‌ای را، ولو شبهه بدویه محض رو شامل نمیشه، فقط مختص است به موارد غفلت که اشکالی بود که آقای زنجانی داشتن، میگفتن شاید رفع ما لا یعلمون به معنای رفع ما لا یلتفتون باشد. عملا این اشکال بازگشتش به اینه که در شبهات بدویه محض هم نتونیم اصل براءت جاری کنیم، چون ما علم اجمالی داریم، مثلا به وجوب ببخشید، ما شک بدوی وقتی داریم که آیا نماز آیات واجب است هنگام مخوف سماوی یا واجب نیست. خب حسب ظاهر شک بدوی است، ولیکن با این بیانی که شد علم اجمالی میتوان تشکیل داد که یا واجب است نماز آیات بخوانیم هنگام مخوف سماوی، یا حرام است خبر بدیم از وجوب نماز آیات در این حال از باب حرمت کذب، ولو از باب حرمت قول به غیر علم، حرمت این اخبار معلوم است، ولیکن حرمت کذب حرمت شدیدتری است و اون طرف علم اجمالی است. من نمیخوام بگم لغویت حدیث رفع لازم میاد، نه، ممکنه شما بگید خب حدیث رفع مختص میشه به موارد غفلت، این که موجب لغویت حدیث رفع نمیشه، ولی میخوام بگم ممکن است کسی بگوید که معلوم میشه که شارع به این علم اجمالی اعتنا نکرده، چون یک وقت ما رفع ما لا یعلمون رو منصرف میدونیم به موارد غفلت، بحث دیگری است. یک وقت میگیم موارد شک رو هم شامل میشه کما هو صحیح، وقتی موارد شک رو شامل میشه این خب قدر متیقن از موارد شک شبهات بدویه محض است. اگر این علم اجمالی که مطرح شد منجز باشد، در هیچ موردی از موارد شک، حتی شک بدوی محض، ما دیگه نمیتونیم اصل براءت جاری کنیم. و یزید و ذالک وضوحا، این که ما عرض کردیم در شبهات تحریمیه یک راه نجاتی داریم و اون تمسک به حدیث هل بود، چون مثل اون مثال عرض کردم علم اجمالی داریم یا درخت الف مال یتیم هست، ولی اصل مال الغیر بودن آن معلومه به تفصیله. یا درخت به مال الغیر است که اصل مال الغیر بودن آن مشکوک است. این علم اجمالی گفتیم منجز نیست، چون لااقل اصالت الحل در درخت به بلا معارضه، چون اصالت الحل در درخت الف که جاری نمیشه، یقین داریم و حرام است. خب در شبهات تحریمیه وقتی با اصالت الحل مشکل حل میشه، ممکنه بگیم احتمال تفصیل بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه نمیدیم، که در شبهات تحریمیه اصالت الحل مشکل را حل بکند، ولی در شبهات وجوبیه ما مجبور بشیم احتیاط کنیم. این خلاف تسالم اصحاب هست. ما در شبهات تحریمیه بالاخره مشکلمون رو از راه اصالت الحل حل میکنیم. مثلا در شبهات تحریمیه بدویه مثل حرمت شرب توتون، شما میگید علم اجمالی داریم، یا حرام از شرب توتون، یا اخبار از حرمت شرب توتون کذب محرمه، اونجوره دیگه. یا خدا شرب توتون را حرام کرده که باید اجتناب کنی، یا حرام نکرده پس اخبار از حرمت میشه کذب محرم. حالا ما مشکل حدیث رفع و اگه نتونیم حل کنیم، خب اصالت الحل تجویز میکنه شرب توتون را. چرا؟ برای اینکه اخبار از حرمت شرب توتون معلوم تفصیلی است که حرام است، ولو به ملاک قربت قوله به غیر علم معلوم و تفصیل از حرمت آن، دیگه حدیث حل در او جاری نمی شود. حدیث حل که موضوع ندارد در موارد علم تفصیلی به حرمت و شک در شدت و ضعف آن، مثل حدیث رفع که نیست. تا بگیم آقا حدیث رفع به لحاظ این مرتبه شدیده مشکوکه حرمت موضوع دارد، پس ما در شبهات تحریمیه حداقل با حدیث حل مشکلمون حل میشه. وقت احتمال تفصیل وقتی ندیم بین شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه، مشکل در شبهات وجوبیه هم حل خواهد شد. پس به نظر می رسد که این مانع بر سر راه جریان براءت از وجوب اکثر قابل رد است. دیگه وقتی این علم اجمالی در جمیع شبهات، حتی شبهات بدویه محض هم بود، و ما راهی پیدا کردیم که شارع اعتنا نکرده است به این علم اجمالی، انسان وسوق پیدا می کند که این مانع هیچ کجا از نظر شارع مقبول نیست. ممکن است در اقل و اکثر ارتباطی براءت از اکثر جاری نشه به خاطر موانع دیگر، اما این مانع علم اجمالی بود که ما عرض کردیم، اگر بنا بود مانع باشد در همه شبهات حتی شبهات بدویه معظم صلاحیت مانعیت داشت، ولی شارع به آن اعتنا نکرد. وسوق پیدا میشه که شارع این را مانع نمی بیند از در مقابل جریان براءت از وجوب این فعل مشکوک الوجوب یا حرمت این فعل مشکوک و نرمه حتی در اقل و اکثر ارتباطی. مان این اولین مانع بود در مقابل براءت از وجوب اکثر، که چون مانعی بود که در کتب ذکر شده بود ما اول ذکر کردیم که خیالمون از این راحت بشه، اما بقیه موانع که در کتب مذکور هست اونها رو هم بررسی کنیم. مانع دوم مانعی است که مرحوم آقای خویی ذکر میکنه. آقای خویی میفرمایند که یا شما براءت عقلیه رو در اقل و اکثر ارتباطی قبول دارید کما هو المختار، یا قبول ندارید. اگر قبول ندارید حتما به خاطر دو مانع است که قبلا مطرح شد، یکی شبهه تحصیل غرض و دیگری شبهه عدم انحلال علم اجمالی است. دو تا شبهه بوده لابد که نتونستید حل کنید و براءت عقلیه جاری کنید از وجوب اکثر. یک شبهه، شبهه این بود که آقا غرض مولا از واجب ارتباطی معلوم نیست با اتیان عقل تحصیل بشه، ولذا نسبت به غرض مولا ما شک داریم در محصل، نمیدانیم عقل محصل غرض مولا هست یا نیست، ولذا قاعده اشتغال جاری است که این رو به عنوان مانع سوم در بحث براءت عقلیه از وجوب اکثر مطرح کردیم. مرحوم آقای خویی میفرمان اگر این شبهه رو نتونستیم جواب بدیم در بحث براءت عقلیه، خب مانع از براءت شرعیه هم خواهد بود. چرا؟ برای اینکه براءت از وجوب اکثر که مؤمن از غرض مشکوک نیست، مؤمن از وجوب مشکوک است، اما مؤمن از غرض مشکوک که نیست. مشکل این که ما شک داریم با اتیان عقل تحصیل کرده ایم غرض مولا را، این را نمیشه با براءت از وجوب اکثر جواب داد. براءت از وجوب اکثر مؤمن از وجوب مشکوک است، نه مؤمن از شک در تحصیل غرض مولا. و همینطور اون شبهه عدم انحلال علم اجمالی که می گفت ما علم اجمالی داریم، یا اقل لا به شرط، اقل به وصف اطلاق واجب است یا اکثر. اگر نتونیم این علم اجمالی رو منحل کنیم و براءت عقلیه جاری کنیم از وجوب اکثر، خب براءت شرعیه هم جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه براءت شرعیه از وجوب اکثر یعنی براءت شرعیه از تقیید. براءت شرعیه از تقیید مگر می تواند اثبات کند اطلاق وجوب عقل را؟ براءت شرعی از تقیید وجوب به اتیان اون جزء مشکوک نمی تواند اثبات کند اطلاق وجوب عقل را. پس علم اجمالی به اینکه این وجوب یا مطلق است یا مقید منحل نمی شود با براءت از تقیید. براءت از تقیید که اثبات اطلاق نمی کند. بله، اگر ما مثل استادمون محقق نائینی اطلاق رو عدم و تقیید می دونستیم، نه اینکه اطلاق را امر وجودی بدانیم لحاظ و عدم تقیید و لحاظ و سریان بدانیم. اگر مثل استادمون اطلاق رو عدم و تقیید می دونستیم حرفی نداشتیم، می گفتیم براءت از تقیید خب نفی تقیید می کند، نفی تقیید یعنی اطلاق. اما چه کنیم که ما اطلاق را امر وجودی می دانیم؟ پس این فرمایش استاد ما مرحوم نائینی که براءت از تقیید اثبات می کند اطلاق را، این بنابر نظر صحیح که اطلاق امر وجودی است درست نمیشه و لذا علم اجمالی منحل نمیشه با براءت از تقیید. هر دو فرمایش آی خوی که در رابطه باش بحث شبهه تحصیل غرض که شبهه عدم انحلال علم اجمالی ناتمام هست، اما راجع به شبهه تحصیل غرض جناب آقای خویی، وجوب براءت از آن براءت از وجوب جاری کردن بدون اینکه این براءت از وجوب مؤمن باشد نسبت به غرض مشکوک چه اثری دارد؟ اگر بناست ما نسبت به غرض مولا هم متعهد و مسئول باشیم، خب براءت از وجوب مشکوک جاری بشود ولی تأمین ندهد از غرض مشکوک، خب این براءت از وجوب مشکوک میشه لغو. ظاهر رفع ما لا یعلمون اینه که میخواد شرعاً ثقل رو از دوش مکلف برداره. اگه بنا باشه رفع وجوب مشکوک ظاهراً ثقل رو بر نمی‌دارد از دوش مکلف، نیاز دارد به تأمین از غرض مشکوک و حدیث رفع تأمین نمیده از غرض مشکوک، خب این عرفاً لغوه. ظاهر حدیث رفع تأمین از وجوب مشکوک است به ما له من الغرض. ما دقت کنید، ما تمسک نمی کنیم به دلالت عقلیه اقتضا، ما نمیگیم عقلا لغو میشه حدیث رفت اگر مؤمن از غرض مشکوک نباشد در اقل و اکثر ارتباطی، تا شما اشکال کنید که دلالت اقتضا در صورتی هست که اصل خطاب لغو بشه. اینجا که اصل خطاب لغو نمیشه، اصل خطاب در شبهات بدویه هست سر جای خودش، اطلاق خطاب نسبت به اقل و اکثر ارتباطی لغو می شود اگر تأمین از غرض مشکوک ندهد، خب لغو می شود، این اطلاق جاری نشود. اطلاقی که جریانش لغو است، خب اصل جریانش مورد اشکال است، نه اینکه اجرا کنیم این اطلاق را و اون لازم عقلی رو اثبات کنیم. اون لازم عقلی که صحت این اطلاق توقف بر آن داره، ما همچو مجوزی نداریم. این مثل اینه که ما استصحاب کنیم عدم حاجب رو در مواضع وضو، بعد میگیم پس ثابت میکند تحقق غسل را، چون اگر این را ثابت نکند لغو میشه. آقا لغو میشه، خب جاری نکن. اطلاق دلیل استصحاب لغو میشه، اصل دلیل استصحاب که لغو نمیشه. خب قدر متعقن از حدیث رفت اینه که در شبهات بدویه محضه تأمین میده از غرض مشکوک تا لغویت پیش نیاد. اما در اقل و اکثر ارتباطی که اصل غرض مولا واصل هست اجمالاً، اونجا تأمین از این غرض واصل اجمالاً ثابت نیست. ما تمسک به دلالت عقلیه اقتضا نمی کنیم تا این اشکال به ما بشه، ما تمسک به ظهور عرفی خطاب رفعما لا یعلمون می کنیم. میگیم ظهور عرفی خطاب رفعما لا یعلمون تأمین از یک وجوب انشائی بی روح و تهی از حقیقت نیست، تأمین از وجوب مشکوک میدهد به ما له من الروح و الغرض. ظهور خطاب اینه، ظهور خطاب که بود اطلاقش هم حجته. و الا این که آی خویی فرمودن که دلالت اقتضاء حدیث رفع تأمین از غرض مشکوک میدهد و دلالت اقتضاء در اصل خطاب هست نه در اطلاق خطاب، پس نمی شود با دلالت اقتضاء در اطلاق خطاب حدیث رفع ما نسبت به اقل و اکثر ارتباطی مشکل را حل کنیم، مشکل تأمین از غرض را حل کنیم. این تمسک به دلالت اقتضاء اطلاق خطاب است نه اصل خطاب. این فرمایش آخویی اگر درست باشه خود ایشان دچار مشکل میشه در بعضی از شبهات بدویه محضه که قدر متعقن نیستن از خطاب اصل، فقط اقل و اکثر ارتباطی نیست که قدر متعقن نیست از خطاب اصل، مقتضای اطلاق خطاب اصل است. مواردی است در شبهات بدویه محضه اونها هم خارج از قدر متعقن خطاب اصلا. اگه بنا باشه بحث دلالت اقتضا باشه اونجا هم مشکل پیدا میکنیم، مثل اینکه ما با اصالت و طهارت میخواییم وضو بگیریم با یک آب، وی خارج قدر متعقن اصالت و طهاره است. اصالت و طهاره یه وقت در شک در تکلیف جاری میشه که آقا شک دارید چرب این آب حلاله یا حرام، قاعده طهارت جاری کن، این میشه قدر متعقن. اما وقتی من میدونم واجب وضو بگیرم با آب پاک، اصل طهارت در این آب در مقام امتثال جاری میشه، بعد از احراز تکلیف به نماز به وضو با آب پاک، این خارج از قدر متعقن اصالت طهارت. اگه آی خویی تأمین از غرض مشکوک را با دلالت اقتضا بخواد درست کنه که اینجا هم مشکل پیدا میکنه، فقط تو اقل اکثر نیست و این هم خارج از قدر متعقن دلیل اصالت و طهاره است. حل مطلب اینه که جناب آقای دلالت اقتضا چیه؟ دلالت اقتضا دلالت عقلیت، ما تمسک میکنیم به ظهور عرفی خطاب اصل. ظهور عرفی خطاب اصل تأمین از اون مشکوک است حکمن و غرضن و روحن، ظهور خطاب اینه. ولذا این اشکال راجع به شبهه تحصیل غرض وارد نیست. اما راجع به علم اجمالی، اولا جناب آقای خویی مگه باید براءت از تقیید اثبات اطلاق بکنه تا جاری بشه؟ چه لزومی داره؟ براءت از تقیید نفی وجوب اکثر میکنه، تمام شد و رفت. 100 سال نمیخواهیم اثبات کند وجوب اقل لا به شرط را، وجوب اقل به وصف اطلاق را ثابت نکند. ما روز قیامت میگیم خدا کجا ما رو میبری؟ ممکنه بگن چون نماز با سوره واجب بود شما نماز بی سوره خوندی، فعلا گیری، فعلا بهش نمیتونی بری. میگیم خدا، خب مگه رفع ما لا یعلمون جاری نشد از وجوب نماز با سوره؟ معنیش اینه که لازم نیست احتیاط کنی نماز با سوره بخوانی. نمیخوام اثبات کنم وجوب نماز لا به شرط را، من میخوام مؤمن و مؤذر نسبت به وجوب نماز با سوره داشته باشم، تموم شد و رفت. هذا اولا، چون علم اجمالی منحل نبود، براءت عقلیه جاری نشد، ولی براءت شرعیه به عنوان خطاب مختص که جاری شد. چون براءت از اطلاق خودتون گفتید جاری نیست، براءت از تقیید جاری شد، ثابت نمی کند اطلاق را نکند. هذا اولا و ثانیا، جناب آقای خویی شما جوری صحبت می کنید که انهو اگر اطلاق امر عدمی بود و مبنای محقق ناینی درست بود، براءت از تقیید میتونست اثبات کنه اطلاق را. فقط مشکل شما اختلاف مبناییه با محقق ناینی، ظاهر کلامتون اینه. در حالی که حتی تا اگر اطلاق امر عدمی باشه، اطلاق عدم و تقیید باشه، براءت از تقیید اثبات عدم و تقیید نمی کنه. براءت اصل محرز نیست، براءت نفی وجوب احتیاط می کنه، نه بیشتر. براءت از تقیید میگه شما نسبت به تقیید وجوب احتیاط نداری، نه اینکه آثار شرعی عدم و تقیید رو بار کن. مثال بزنم، شارع گفته اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، براءت شرعی از وجوب وضوء اثبات نمیکنه موضوع وجوب تیمم را. براءت از وجوب وضوء میگه شما احتیاط لازم نیست بکنی وضوء بگیری، اما آثار شرعیه عدم وجوب وضوء که وجوب تیمم است میتوانی بار کنی و باید بار کنی. این که مفاد حدیث رفت نیست. بله، استصحاب بکنید عدم وجوب وضوء را، او اصل محرزه، او اثر شرعی عدم وجوب وضوء را ثابت می کند. براءت از تقیید اثبات اطلاق نمی کنه، حتی اگر اطلاق عدم و تقیید باشه، فقط نفی وجوب احتیاط می کنه. باید ببینیم آیا استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق بنابر این که اطلاق امر عدمی است میکنه یا نه، که بحث بسیار مهمی است ان شاء الله روز شنبه.